جناب دکتر افتخاری، اگر موافقید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، یک سوالی برای شما ارسال شده بود، میشه اگر موافقید اونو اول مطرح کنید تا ما سوالای بعدی رو.
بله، شنونده از من سوال کرده بود که در اصل این سوال از یکی از شنوندگان رادیو، از من به طور شخص مشخصا حضوری سوال کردن که چجوری است که یک فرد نارسیسیست افسرده میشه. یک همچین آدمی که شما تصویر کردی در برنامه که خلاصه همه جور چدنه، احساس کمه، خود بزرگی، مغرور، سوء استفاده میکنه و و و خلاصه بسیاری خصیصه هایی که با یک آدم سایکوپات به اصطلاح که میتونه قتل بکنه و پتانسیل این داره که جهانی رو آتیش بزنه و اینها در سایکوپات و نارسیسیسم تقریبا اونجا مماس بر این اختلال میشه و در چیز که موجودی بسیار بسیار سخت و علال قاعد خشن و اینها، به خصوص که اگر اون نوع NPIش هم که نارسیسیست و پرفکشنیست و اگریسیو و اینها باشه که دیگه واویلا، اینا مگه میشه افسرده بشن؟ که من اشاره کردم تو برنامه که در پشت این بردار بسیار بالا بلند و پرعظمت شخصیت کوچیکی هست که افسرده هم هست. پاسخ اینه که بله، در واقع این همه سرافکنی، فرار به جلو، این همه بزرگ نمایی، این همه تلاش برای جبران کم بوده و اون این که پشت این همه خصلت های ماکروسکوپی و بزرگ یک شخصیت بسیار کوچیک و حقیر وجود داره که کم بود عظیمی رو با خودش سالیان هم کرده و اون نبود عشق خالص مادرانه که بسیار بسیار ضروری است و مهم هست برای تکوین شخصیت نرمال در انسان. و به همین خاطر به عوض شاید بعضی مادران جوان فکر می‌کنن که اگه بچه خوب غذا بخوره و بخوابه و پوشاکش و مثلا مراقبت های فیزیکیش کافی باشه دیگه بسه، همین خوبه، در حالی که بیشترین نیاز کودک به اون ارتباطات عاطفی و اون تغذیه عاطفی روحی است که نیازمند ماده است. اون نگاه های مستقیم به خصوص اونجایی که چشم مادر و کودک در تلاقی میکنه نگاه ها و به هم نگاه میکنه، اینا چشم در چشم میشن، این خیلی مهمه. الان تجربه یعنی داده های علمی و مطالعاتی که انجام شده نشون داده که خیلی مهمه. مثلا برای کودکی که 6 ماه 6 هفته ای به دنیا اومده، اینا بهش الکترودهای برق وصل کردن مغزش، بعد تصاویر مختلف رو بهش نشون دادن، تنها تصویری که بیشترین فعالیت رو در مغزش ایجاد کرده تصویر دو تا بیزی، یعنی شکل بیزی شکل نزدیک به هم بوده که اینا دقیقاً دو تا چشم رو تصویر میکنن. یعنی زمانی که اینو نشون دادن به کودک بیشترین فعالیت رو مغزش داشته. در اون سن که نمیشه حرف زد باش، تنها راه های تقلید که در ذهنش میزه همین گرفتن نوارهای منحنی های مغز و فعالیت های مغز و ارتعاشات الکترونیکیشه. اینه که بسیار مهمه و چون در نارسیسیسم این کمبود بزرگ وجود داره، یعنی خلای این محبت که به هیچ عنوان نمیشه با پول خریدش، نمیشه با هیچ ابزار مادی بعدن فراهمش کرد، خب این یک شکنجه روحی لحظه به لحظه است در طول سالیان دراز و حد اول پیامدش افسردگی. اینه که نه تنها جای شگفتی نداره بلکه بسیار منطقی است، بسیار قابل فهمه که پشت این نارسیسیزم یک افسردگی خارجی، یک اندوه بزرگ که منجر به افسردگی میشه. در این حال توجه داشته باشید که در هر صورت شما یک فرد نارسیسیزم رو که نتونستید از تمام توان عاطفیش تخلیهش کنید، به هر حال درصدی از احساس درش وجود داره، یا لااقل درصدی از درک احساسی درش وجود، یعنی لااقل بلاز منطقی و فکری میتونه تصور بکنه که مثلا بالاخره خب افرادی که پیرامونش هستن احساس دارن، این هم آدم هستن احساس دارن، این رو میدونه دیگه، بله مثلا خونده اینها، و باز به هر حال در اون خلوت وجدانش بعد میگه به خودش انتقاد میکنه، خودش رو باز تیغ میکشه به خودش به اصطلاح و خودش رو مجازات میکنه در دادگاه وجدانش. ولی در نتیجه همون کمبود بزرگ عاطفی بیادگار از دوران کودکی هست که اینو تخریب کرده و همواره سنگینی میکنه بر روحش و هم پیامد برخوردهای بدش که ناشی از این نارسیسیزمش هست که خودش آرزه اون کم بوده دوباره بهش برمیگرده. و اینکه مجموع اینا رو هم باعث میشه که این فرد همواره در افسردگی باشه، در خلوت خودش این تنهاست و از خودش حتی بیزاره و خون دل میخوره. اینه که آدم آرزو نمیتونه کسی به این آرزو دچار بشه، ولی افسردگی اتفاقا نتیجه طبیعی اختلال شخصیت نارسیسیزمه.
بله، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر افتخاری، جناب جمشید از شیراز با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو و اینکه برنامه‌های رفتارشناسی در بسیاری از مجالس و خانواده‌ها درباره اون صحبت می‌کنند، ایشون پس از سلام گرم خدمت شما نوشتن: من 3 فرزند دارم، 2 دختر و 1 پسر. پسرم و 1 دخترم بزرگ شدند و ازدواج کردند و موفق هستند. 1 دختر 18 ساله هنوز با ما زندگی می کند. من وقتی به صحبت‌های آقای دکتر افتخاری گوش می دهم، نشانه های خودشیفتگی را می بینم. فکر می کنم که در حق خانواده و فرزندانم بسیار ظلم کردم. من قبل از بازنشستگی استاد دانشگاه بودم و مشکل آگاهی با دانش را نداشتم و از این جهت احساس گناه بیشتری میکنم. سوال: من چگونه میتوانم این همه رفتار بد ناشی از خودخواهی را جبران کنم؟ من در جایی که باید به فرزندانم محبت میکردم، آنها را توبیخ و سرزنش کردم. مطمئنن آنها از من بسیار ناراحت هستند. 17 شهریور 80.
بله، ما خوشحالیم از این که بالاخره تونستیم لااقل این حساسیت یا این حساسیت بهترین شاید توضیح ایجاد کنیم که حتی دوستانی که به نظر من این اختلال رو ندارن باز فکر میکنن که شاید مشکلی هست و باید بهش بپردازن. تا همین اندازه باز من فکر میکنم که این برنامه موفق بوده. هدفش همینه، ایجاد شک ها و تردید ها و روشن شدن لامپ هایی که این تاریک ها رو از بین ببره. ما نگاهی به خودمون بکنیم، به پیرامونمون، به روابطمون در خانواده، در بیرون خانواده، در مناسبات اجتماعی. همین اندازه کافیه که ما احساس بکنیم پیاممون رو منتقل کنیم. بخاطر این که هرگاه که ما شروع کردیم به نگاه به خود، هرگاه که شروع کردیم به مطالعه روابطمون، 50% مسئله حل. همونجور که من قبلا گفتم، بنابراین اشراف و وقوفیشون که من دستشون از راه دور به گرمی میفشارم و برشون آرزو موفق دارم، اینه که خود این اشراف و این آگاهی به این مسئله باعث اولا بار ذهنشون سبک کشه، بعدش هم حالا من میفرزم این که اساسا از کجا میدونن که ظلم کردن. یعنی اگر که بچه هاشون موفق هستن، بخش اساسیش به خاطر راهنمایی و مدیریت خودیشون هست. یعنی ما هرچند که در برنامه گذاشته سخت گرفتیم به والدینی به خاطر رفتار مشخصی که داشتن و دخالت از این مورد، ولی در این حال در مورد شما بس اینو گفت که خب اگر که بچه شما موفق هستن و مستقیما این دلگیری مشخصی ایجاد نشده و مورد مشخصی نیست که نشون بده بچه های شما از شما دلخور هستن، اگر این رو نمیبینید، به شما گفته نشده، اگر روابط شما با بچه هاتون سرشار از محبت هست و این گرمای خانوادگی وجود داره که شما خب بهتر از من میتونید تشخیص بدید با توجه به سابقه علمیتون، شما تردید نکنید و هیچ شکی به رابطه خودتون نکنید. در این حال نگاه انتقادآمیز شما به رفتار خودتون بسیار ارزشمنده، بسیار بسیار محترم و خوبه. این باعث میشه که شما به هر حال اگر که رفتاری داشتید که خودتون الان وقتی نگاه میکنید ارزیابی میکنید اینها رو نامناسب تشخیص میدید، خب در آینده تکرار نمیشه و این بهترین خدمتی است که همین آگاهی میتونه به همین ماها بکنه، بهترین ارزش و کارکردی است که داره. منتها من دستم بعد جوری بسته است بخاطر اینکه امکان اینکه سوال های متقابلی بکنم و یک مقدار اطلاعاتم رو تعمیق بدم در ارتباط با این سوال ها نیست. متاسفانه رابطه برقرار مستقیم برقرار نیست و زنده و در نتیجه خب حالا میتونم سوال های دیگه مطرح کنم. منتها در این حال به طور عمومی و از روی تجربه کلینیکی بهتون عرض میکنم، اگر که دوست دارید میتونید با بچه هاتون صحبت کنید، یعنی با بچه هاتون بگید که یا به طور کلی به بچه هاتون بگید که و رو راست این رو بگید که بابت ظلم هایی که بهشون کردید معذرت میخواهید، هیچ اشکالی نداره، یعنی این باعث ایشونه مشکلی نخواهد شد. اگر که احساس میکنید موردی هست که احتیاج به یه همچین برخوردی داره، بگید به بچه هاتون، بگید که اگر زمانی در خلاصه اون خورن دل خوردن ها و درس بخونید و تلاش کنید و همه یه توصیه هایی که کردید خیلی آمرانه و آمدانه و نمیتونم از خلاصه بیش از حد بوده، حالا بابتشون شما متاسفید یا عذر میخواید. اگر که فکر میکنید این کار رو باید بکنید، اگر نه که از خود بچه ها سوال کنید که آیا وقتی که به گذشته نگاه میکنم اون دوران مربیگری شما، آیا مشکلی در ذهنشون ایجاد شد که از شما بدشون بیاد؟ یعنی موردی بود، جایی بود که به این نقطه رسیده باشن که پدر ما دیگه بیش از حد داره به ما امر و نهی میکنه، یعنی که تصمیم میگیره و مثلا ما دوست داشتیم اصلا نبود. ببینید همچین احساسی درشون وجود داشته، یعنی که احساسی که به هر حال باعث فاصله عاطفی بین شما شده باشه. اگر که مورد این چنین وجود داره، بچه خواهند گفت که شما فضایی ایجاد کنید که این فضا یک رابطه برابر رو ایجاد کنه، نه رابطه از بالا به پایین، رابطه از سر ترحم یا دلسوزی هم نه، بلکه دوستانه که به عنوان دو تا انسان آدم وقتی مقابل بچه‌اش میشینه و صحبت کنه که خب حالا وقتی به پشت سرتون نگاه میکنی چه تصویری از بابا میبینید، بچه‌ها خواهند گفت. اونجا شما میتونید تنظیم کنید رابطه رو، تعادل رو برقرار کنید، دلها رو به هر حال همسو کنید و پیش برید. اما شما به هر حال ذخیره بزرگی در خانواده بودید، شما حتما معلم بچه‌ها بودید و کمک کردید بچه‌ها موفق که هستن، نشون دهنده اینه که به هر حال کسی پشت این موفقیتشون به اضافه پشت کار و به هر حال تلاش خودشون بوده، که یکی شما هستین بعد مادرشون هست. در نتیجه این موفقیت بچه‌ها بدون دخالت شما نبوده. بنابراین من فکر می‌کنم که به هیچ عنوان شما به اختلال شخصیت نارسیسیسم لازم نیست فکر کنید، اما در عرصه هایی که فکر میکنید احتیاج به ترمیم رابطه هست، شما هیچ ضرری نمیکنید، همواره سوده و به اصطلاح خوب که شما بتونید ترمیم کنید رابطه هایی رو که میتونه آسیب بزنه، به خصوص در شرایطی که بر ایران حاکم هست، به خصوص به خاطر فشارهای جانبی که در محیط هست. شما هر پدر مادری میتونن که خسته بشن، کلافه بشن و به بچه هاشون فشاری بیارن که در از مطلوبشون نیست و مطابق میل باطنیشون نیست، ولی با این توانی که در شما هست و این به هر حال آگاهی که و اشرافی که دارید، بی‌تردید شما این مسئله رو حل خواهید کرد. با بچه هاتون صحبت کنید، اگر سوال دیگه باز داشتید، اگر که موردی بود که احتیاج بود ما هم فکری بکنیم، ما در خدمت هستیم که باز هم صحبت بکنیم. ولی اینجوری که شما تصویر میکنید، من هیچ نگرانی بابت این که شما تو اون طیف از مشکلات روحی باشید قرار ندارید.
ولی به هر حال آقای دکتر این توصیه میفرمایید که ایشون شاید بهتر باشد با فرزندانشون، من جسارتا یادآوری کنم شاید با همسرشون بشینن صحبت بکنم.
بله 100%، در یک بهترین در از برخورد اینه که یک مدار خانوادگی تشکیل بشه، خانواده مثلا یک گروه جمع بشه، مثلا صحبتی بشه، منتها برای اینکه خیلی جدی نشه که مثلا حالت بحرانی در خانواده ایجاد کنه بی دلیل و بی سبب.
بله.
اینجوری دراماتیک نشه بی دلیل، باید که ابتدا استاد خودشون بشینن ببینن که آیا موردی داره، یا اینکه توضیحات ما میدید. آخر یکی از گرفتاری های دانش اینه که ترس ایجاد میکنه. انسانی که دانشمند آگاه میبینه خب بیشتر قدسه میخوره، بیشتر خون دل میخوره. آدم هایی که هیچی نمیدونه اصلا هیچ وقت نگران هم نیستن، هیچ وقت ناراحت هم نیستن. اینه که در ترتیب حالا ما صحبت میکنیم ایشون که خودشون بسیار بسیار غنی هستن در مسائل علمی، ولی خب اگر این برنامه تونسته همینقدر چیز ایجاد کنه، همینقدر حساسیت در حال یک جوری تکان های ایجاد کنه، خود این مثبته. منتها باید توجه داشته باشیم که با این مثلا دقیق و علمی نگاه کنیم بهش، که حالت افراط تفریط رو حفظ کنیم و در نقطه تعادل حرکت کنیم، و اگر مورد اساسی و عمیقی نیست به اصطلاح خیلی هم عمدش نکنم. ولی اینکه با همسرشون مثلا اگه منظور اینه که با ایشون هم صحبت کنم بگم خب شما چجوری نگاه میکنی به اون سالها به برخورد من، این همواره مثبت، همواره درسته.
بله.
این مشورت همفکری برای یک زوجی که شریک زندگی هم اصلا غنی آموزنده است درمان کننده است، یعنی واقعا تسلی آوره. و اینه که همواره درسته، همواره این حرفه که درسته، به خصوص که بس همسرشون بگن که نگرانی شما بی دلیله، یعنی تا اونجایی که من میدونم شما بچه هایی پیش من مثلا چیز نگفتن و یا معکوسش.
بله
بله، مثلا شما در اون دوران سخت جنگ مثلا که ما آواره بودیم، فرض فرمایی جا به جا شده بودیم، اینا بچه هم زیر فشار بودن، شما توجه نمی کردید و خلاصه میخواستی این کشتی متلاطمو به ساحل ببرید، اما خیلی به سرنشین ها عصبانی شدید. اینه که اونجا دیگه میتونن خودشون شناسایی کنن آسیب ها رو و صحبت کنن. اگر منتها موردی بچه ها مطرح کردن که احتیاج بود ما درگیر بشیم و وصل بشیم به مشکلشون، من در خدمتشون و دوستان عزیز من در رادی همه ما میتونیم با هم همفکری کنیم و با صحبت کنیم پیرامون مسائل موردهای مشخص که من بدونم.
بله آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید، بهترین شکل اینه که بتونن خانواده کنار هم دوستانه و در یک فضای بسیار پر از مهر و محبت با هم به گفتگو بشینن.
بله بله، و این فضا هرچه مثبت‌تر و گرم‌تر بشه با صحبت‌هایی که می‌کنن. بله
یعنی چون واقعا همونجوری که فرمودین این توان ایشون که انتظاری غیر از این هم نمیشه داشت که در این موقعیت و در این سن بتونن تشخیص بدن یا احساس کنن که ممکن است درست رفتار نکرده باشن از نظر خودشون و احتیاج به ترمیم و تصحیح دارد، واقعا قابل ستایش
کاملا.
بله قابل ستایش و در این حال دلیل بسیار محکمی است برای توانمندی و یک صلاحیت.
بله
یک خردمندی که این خردمندی خودش راه راهنماست و راه رو باز میکنه و دیدن این مشکلات خودش مستلزم یک دانشی هست که ایشون خودشون دارن و جای خوشحالی داره.
بله آقای دکتر، باید به طور قطع و یقین گفت اون انسان‌هایی که قادرند اشکالات خودشون رو ببینند و مشکلات خودشون رو درک کنند و احساس کنند میباید از توانایی بالایی برخوردار باشند.
قطعا و درجه بسیار بالایی از شهامت، شهامت دیدن واقعیت ها که تلخ هستن.
بله
و این همون تعریفی بود که از آگاهی داشتیم که دیدن واقعیت ها آنگونه که هستن نه آنگونه که ما میخواییم. بله
خدا کنه که پدر مادر ما پدر مادرهای بیشتری به این مرحله برسیم.
بله
بله، ما هم آرزو میکنیم که همه ما به اساتید روزانه فکر کنیم به همه مشکلات احتمالی که مثل اینجوری هست.
بله
آقای دکتر، خانم سیما از بروجرد تماس گرفتن، ایشون هم باز به جنابالی و رادیو لازم محبت کردن. سوالشون این است که میگوین که آدم هنگامی که عصبانی است فشار خونش بالا میرود، آیا واقعا اینطور است یا فقط اصطلاح است؟ حالا اگر فشار خون بالا میرود، تو پرانتز هم نفرمودن که در صورت که وقت شما اجازه میدهد مکانیزم فیزیولوژیک آن را لطفا توضیح دهید.
بله سوال ضرب المثل هایی هست که بعضی موقع میبینید که دقیق نیست، بعضی موقع هم
دقیق.
ما در یک سوالی داشتیم هفته گذشته که هموطن از این سوال کرده بودن که آیا استرس باعث زخم معده میشه که نمیشد.
بله
در حقیقتی بود نسبی در این موردشون سوال کردن، این من تایید میکنم، یعنی میگم که بله متاسفانه فشارهای عصبی میتونه که عصبانیت یکی از فرازهاش هست باعث بالا رفتن فشار خون بشه. شما یادتون باشه دوستان عزیز من در رادیو، اگه من یادم رفت که برگردم من توضیح فیزیولوژیکیشو بدم، اون تا یه توضیح عمومی از بکنم اینه که توجه داشت باشه که عصبانیت یک بار منفی رو با خودش حمل میکنه که منظرم اینجوری نیست، یعنی عصبانیت از اون حالتهایی است که بهش ظلم شده، همون گونه که غم و یا شادی و چیزهای دیگه. تمام این حالتهای روحی که انسان داره اینها مکانیزمهای دفاعی بدن هستند که یا جسمی هستن یا روحی هستن، همونجور که در واکنش به یک میکروبانیزم ویروس یا باکتری ما به سرعت گلبول‌های سفید تولید میکنیم، در مقابل تنش‌های عاطفی هم ما عکس العمل نشون میدیم، مکانیزمهای دفاعی مشخصی باز به حرکت در میاد تا در ما تعادل روحی برقرار بشه، همون گونه که در جسم ما میخواییم که تعادل روحی، آنزیمی، شیمیایی برقرار بشه که این دستگاه بتونه کارش بدون اختلال ادامه بده. بنابراین توجه داشته که عصبانیت یک محصول یک چیز دیگه از خودش، در این حال الزامن منفی نیست، بلکه خوب است که ما بعض موقع احساساتمون رو نشون بدیم. اون چیزی که غیر قابل قبول اخلاقا و بلاز اجتماعی و در ارتباط با سایر افراد اینه که هر بار این عصبانیت به خشم و خشونت تبدیل بشه که بخواد آسیب بزنه به خود ما، به اشیای پیرامون یا به افراد. در اون صورت است که به اصطلاح حالتی میتونه پاتولوژیک و بیمارگونه پیدا بکنه. این توضیح عمومی من در ارتباط با فرآیند عصبانیت که به اصطلاح توجه داشته باشیم که حالت تابو بش ندیم، که اینو حالا من در سایر بیماری ها توضیح میدم که حالا اینا رو مخفی میکنیم، میدونیم که بیمارید عصبانیت میشه، عصبانی میشیم، ولی خود عصبانیت رو علت حساب میکنیم میپوشیم، در حالی که واقعیت اینه که عصبانیت خودش محصول یه چیزی دیگه است. اما اینکه عصبانیت منجر میشه به بالا رفتن فشار خون اینجوریه که در عصبانیت ما دچار استرس هستیم، یک استرس منفی، که این از پس بخش عصبی خودمختار یا اتوماتیک دستگاه عصبی رو به حرکت در میاره، اعصاب پاراسمپاتیک ما رو فعال میکنه، در جداره رگهای ما که لوله هایی هستن که در اون گردش خون به جریان میفته و حرکت میکنه، در جدار داخلی رگها عصب هایی هست، دو نوع عصب هست، عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، که کار یکیشون منقبض کردن عصب هاست، عصب سمپاتیک منقبض کردن رگ هاست و عصب پاراسمپاتیک رگ ها رو منبسط می کنن. به منقبض شدن رگ ها کالیبر رگ کم میشه، در اینکه قلب ناچار میشه که همون حجم خون رو این بار در کالیبر یعنی لوله باریک تری پمپ کنه و در نتیجه فشار خون بالا میره. این تعریف فشار خون بالا است. در مواردی که جداره رگ ها منبسط میشن، یعنی رگ ها بسیار شل میشن و خودشون باز میکنن، خب کالیبرشون بیشتر میشه، یعنی قطر رگ بیشتر میشه، عبور خون، جریان خون از رگ ها تسهیل میشه، در نتیجه فشار خون افت میکنه. در مثلا زمانی که ما میخوابیم، وقتی که ما میخوابیم فشار خون اتوماتیک افت میکنه، در ارتباط با زمانی که حتی فقط بیداریم، هیچ کار دیگه هم نکردیم، به خاطر اینکه زمانی که ما بیدار هستیم تحریک‌های محیطی بالاخره بخشی از مکانیزم دفاعی ما رو به حالت آماده باش در میارن. اگر که وارد عملش نکنن حداقل به حالت آماده باشی اینا رو در میارن. ما طوری به لحاظ تکاملی و بیولوژیکی ساخته شدیم که همواره خلاصه این گیرنده های ما و رادارهامون مواظب باشن که تحریکات محیطی آسیب نزنن، پاتولوژیک و بیمارگونه نباشن. بنابراین در حالت خواب ما چون بسیاری از احساسامون از کار میفته، احساس بینایی، چشایی، نمیدونم بویایی، شنوایی تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه یا کاملا قطع میشه، در نتیجه تحریکات هم کمه، یعنی این پلس هایی که وارد مغز میشه و این اینفورمیشنی که وارد میشه خیلی کمه، خب مغز استراحت میکنه، چه اعصاب هم راحته و فشار پایین، یعنی رگ ها منبسط هستن. در این حال برای اینکه مطلب ناقصی من نگفته باشم، زیاد وارد فیزیولوژی گردش خون نمیشم، پیچیده است بحثش و یکم خارج از بحث رفتارشناسی، من اینو عرض کنم که فشار خون الزاما به این ترتیب نیست، یعنی که فشار خون بالا میره. فشار خون میتونه به خاطر نارسایی های ریوی مثلا بالا بره. اگه شما خیز ریوی داشته باشید، این گردش کوچیک خون که میره از قلب به ششها و بر میگه تا خون گاز کربونیک دار رو ببره و گاز اکسیژن دارش بکنه در اون فرایند دم و بازدم دستگاه تنفس، گردش کوچیک خون رو تشکیل میده. اگر که خیزی ریوی شما داشته باشید فشار خون بالا میره، در حالی که الزاما رگ ها کالیبرشون تغییر نکرده. حواستون باشه همین تعریف گسترده تایی دارید. در نارسایی های کلیوی فشار خون بالا میره به خاطر اینکه این دستگاه معروف رنین آنژیوتنسین یک سیستم پیچیده در کلیه، آنزیم های بیولوژیک اونا میان فشار خون رو متعادل میکنن. بنابراین یکی دیگه از علت فشار خون بالا نارسایی های کلیوی است. اینه که کلن بد نیست بلاز عمومی اینا رو بدونیم. منتها بر اثر عصبانیت جنبندی این که در اثر عصبانیت ما میتونیم فشار خونمون بالا بره و این خودش یک مکانیزم دفاعی است. به همین خاطر است که میبینید افرادی که عصبانی هستن صورتشون سرخ میشه و برافروخته میشه و این هم خودش واکنشی است فیزیولوژیکی عاطفی به فرایند عصبانی هست. اگر شما خرسند نیستید دوستان من در رادیو، من بیشتر توضیح میدم.
خواهش میکنم.
شنونده ها خودشون نیستن که بگن آقا این خلاصه سوالی که این جوابی که شما دادین ما رو بدتر کرده، گمراه کرده و اینها. اینی که شما به نمایندگی و به دفاع از طرف
شنوندگان
من رادیو خلاصه هر ایراد احتمالی رو بگیرید به بنده
که نه اگر امکان داره و خودتونم فکر میکنید توضیحات بیشتری لازمه محبت کنید.
اینکه برای قبل از اینکه شما مطرح بفرمایید برای اینکه برای من روشن‌تر بشه، پس اگر شدت عصبانیت بالا باشه و به خشم و این حرفا برسه، اون وقت فشار خون باید بیشتر بشه.
بیشتر میشه. شما میتونید در اثر عصبانیت شدید، شما نوعاً عرض میکنم انسان میتونید در اثر عصبانیت شدید حتی بمیره. یعنی اگر این خشم به قدری زیاد باشه، این عصبانیت به قدری زیاد باشه که بتونه دستگاه خود مختار عصبی رو تا ماکسیمومش فعال کنه، شما میتونید سنکوب کنید، فرد میتونید سنکوب کنه. یعنی به قدری فشار بالا میره که قلب ایست میکنه، بیچاره ایست قلبشه. یعنی یک فشار در حال قلب فشار مشخصی رو میتونه برش غلبه بکنه. یعنی فشار قلب عبارت از اون مقاومتی است که در مقابل عمل پمپاژ قلب ایجاد میشه. یعنی اون مانعی که ایجاد میشه تا قلب خون رو پمپ کنه بهش میگن تعریف فشاره. و بعد در میلیمتر جیوه میشه اندازه گرفت و قشنگ الان دستگاهی هست که میلیمتر جیوه اندازه. بنابراین همینطور هست در ترس، این ترس های فوق طاقت بشر که خب میزانش در افراد مختلف فرق میکنه میتونه باعث فرزه میده.
بله.
یا درد، فرض بفرمایید خیلی از زندانیان سیاسی که در زیر شکنجه میمیرن در اثر شکنجه، نه به خاطر حجم شکنجه بلکه به خاطر اون درد ثانوی، یعنی فشار وحشتناکی که به لحاظ روحی به فرد وارد میشه در اون وضعه، یک مکانیزم دفاعی فیزیولوژیک ماکسیمم رو ایجاد میکنه که باعث میشه قلب بیسته و مریض در اثر اون آریتمیش به اصطلاح به خم خوردن ضربان قلبه که میمیره، نه به خاطر هیچ چیز دیگه. بله.
خیلی
ممنون. آیدکتر در واقع میتونیم این رو اینطور مطرح کنیم که تمام این احساس ها و احوال ما اگر در حالت عادی و معمولی باشه یک حالت طبیعی زیست انسانی است و وقتی تبدیل به بیماری میشه که از اون حالت عادی خود خارج میشه.
بله کاملا درسته و هیچ کدومش هم خوب نیست که از حالت طبیعی خارج شه. یعنی حتی شادی زیاد هم خوب نیست. یعنی میخوام بگم که تعادلی که زندگی میخواد برقرار کنه، یا هستی یا طبیعت یا هر چی که بگیم، این تعادل روش حساب و حکمتی است و کار شده روش به اصطلاح میشه گفت و پشتش یک خردمندی و اندیشه خوابیده، هدف داره. این کور نیست، خود به خودی نیست، طوری تنظیم شده که ما تعادل روحی و جسمی داشته باشیم و به همین خاطر شادی بیش از حد. میدونیم تعریف پاتولوژیک داره، یعنی مانی میشه یا شیدایی یا مانیا به اصطلاح ذهنی، اینها اونم دوی خوب نیست. یعنی همونجور که خشم، حالا نقطه مقابلش رو شما حساب کنید، اگه آدم سکوت کنه، یعنی فرو بخوره تمام این حالت عصبانیت رو، مثلا بیانش نکنه، اصلا نشون حتی نده، حتی اون هم میتونه باعث بشه که اختلالات فیزیولوژیک به قدری ایجاد بشه که باعث مرگ مریض بشه. اینه که تعادل خوبه.
بله.
تمام کشش های عاطفی، تمام نوسانات روحی تا یه حدی خوبه، یعنی تا زمانی که به اصطلاح در اون چارچوبه توان جسمی روحی فرد باشه، که این توجه بفرمایید که از فرد به فرد فرق میکنه، از جنس زن و مرد بین این دو تا فرق میکنه، در سنین مختلف فرق میکنه، اینها همش هست. بس بیدین که حالا فردی که این مشکلات روحی براش ایجاد شده یا مشکل دیگه، مثلا مشکل جسمی داره، مثلا بیماری مزمن و غیر قابل علاجی هم داره که درش نوعی افسردگی ایجاد کرده و در نتیجه آسیب پذیریشو بیشتر کرده، یعنی اینجوری به هم مرتبطه. مثلا اینه که منظور این که نمیشه متر گرفت دستش آدم بگه که اگر خشم انسان از این مقدار سانتی متر بیشتر شد مریض رو میکشه، این نه، این بستگی داره به این که فرد حالا من حیث المجموع غیر از این مورد عصبانیتش چگونه از حالش.
بله خیلی سپاس
کنم دکتر. ببخشید فرمود این که در حالت سکوت هم میتواند یک همچین آرزویی برای انسان ایجاد بشه، یعنی فشار خون بالا بره.
بله.
یعنی اینکه همون که فرمودیم عصبانیت علت نیست بلکه در واقع معلول است، اون سکوت هم که از یک استرسی میاد میتونه همون کار رو بر سر آدم بیاره.
کاملا درسته. ما در سوئد نزدیک به 250 نفر کودک داشتیم سال گذشته، از اینایی که تقاضای پناهجویی کرده بودن و بسیار پناهجو بودن. اینها بین سنین 7 تا 14 تا 16 سالگی بودن که من تعداد زیادیشون رو بالینی رفتم و دیدم. در این رابطه یه سخنرانی من داشتم در شهر استکهلم در سوئد به مدت حدود 3 ساعت برای توضیح پدیده آپاتی، به زبان لاتین یعنی حالتی که فرد صحبت نمیکنه، یعنی شما میشنوه، شما حرف میزنه ولی یک کلام نمیتونه تولید کنه. این بچه ها بود توشون که به مدت 18 روز اینا در حالت مثل اعتصاب قضا به سر میبودن، یعنی تمام مکانیزم های دفاعی اینا باید ماکسیموم در اومده بود. این بچه ها خشک شده بودن، نه میخوابیدن، نه چشمشون رو میبستن، نه به تحریکات محیطی که خنده، شادی، سلام علیک، صحبت شد جواب میدن و اینا خشک شده بودن. یعنی واقعا یک پدیده بسیار شگفت انگیز که این نشون میداد که چگونه بی اون که حالت خشم یا پرخاشگری هیچ صحبتی از میکنم که نمیتونم هیچ کدومش اینها شما نگاهشون که انگار که اینها رو شما به برق وصل کرده بودید یا تصویر تلویزیون یا ویدیوتون رو شما فریز کرده بودید، نگه داشته بودید و غیر قابل فهم، غیر قابل، یعنی من سعی کنم هر 3 ساعت وضعیت فیزیولوژیکیش باز هم مبهم بود برای دوستانی که خب مثلا متعلق پزشکی نشه. اینه که مکانیزم های دفاعی بدن بسیار پیچیده است. میخوام عرض کنم که بله آدم میتونه سکوت کنه و این سکوتش خودش به قدری مرگبار باشه و ناشی از یک سری مسائل دیگه که به همون اندازه اون خشم ماکسیموم چیز باشه، خطرناک باشه و آسیب زننده.
عزیز به عنوان آخرین سوال، خانم مهنوش پس از ابراز محبت به شما و رادیو نوشتند که شما در جلسه قبل گفتید که سایکوپات ها و خودشیفتگان یا نارسیست ها تفاوت دارند و شما به شکنجگران یا سرکوبگران به عنوان اینکه ناخن میکشند درد میبینند و احساسی ندارند اشاره کردید که از سایکوپات ها هستند. حالا سوال ایشون اینه، اگر این افراد خود که خودشون تحت فرمان و نظر روانشناسی تحقیر شده و اسیر و ذهنیت ذلیل دارن، حال اگر اینا سایکوپات باشن فرماندهان یا آمران در کجا قرار میگیرن و نظر روانشناسی در کجا قرار دارن؟
بله والا سوال جالبی است. منتها من نمیدونم که آیا میشود اینو معادله یک مجهولیش کرد و خطی یا نه، یعنی هرگاه که ایگرگ برابر دو تا ایکس باشه، هر عددی که شما به ایکس بدید دو برابرش میشه ایگرگ. این معادله خطی است. مثلا ایکس اگه 4 باشه ایگرگ میشه 8 و ایکس اگه 1 باشه ایگرگ میشه 2 و خلاصه این تابع با متغیر خودش مرتب در یک ارتباط خطی جابجا میشه. واقعیت اینه که احتمال اینجا اینجوری نباشه، یعنی نه به این خاطر که اونهایی که فرمانده هستن و ارجع هستن حالشون بهتره به هیچ عنوان، یعنی که درجه ارزش انسانی بالاتر دارن، به هیچ عنوان به این ترتیب نیست. منتها من میخوام این تقاضا رو بکنم به محدودیتی که من دارم تو این جایگاهی که همین الان هستم. من به عنوان پزشک اینجا صحبت میکنم، من میتونم بحث سیاسی فراوان بکنم در صورت شکنجه، استبداد، آزادی و رابطه شون، تخریب هایی که ایجاد میکنه اینها میتونیم بحث کنیم، ولی اگر تفکیک بکنیم بین فرایند سیاسی و بحث های علمی اینها بعدی است. منتها طبیعی است که حالا برگردیم به طور مشخص، طبیعی است که یک عامل سرکوب که شاید آدم این سر مراتب کم سوادتر، با بضاعت فکری کمتر، احیانا از طبقات اجتماعی مثلا حتی ضعیفتر، چه بسا از موضع حتی صداقت، خدمت به آیین خودش یا در راه اهداف ایدئولوژیکیش واردی دستگاهی میشه، بعد چشم باز میکنه میبینه شکنجهگر شده یا فرض سمت عامل سرکوبه و به تدریج خب ذهن انسان هم طوری که عادت میتونه بکنه دیگه، یعنی این این حال تخریبی درش مرتب رشد هم بکنه، یعنی این رویکرد به سمت شیطانی شدن بالاخره با همون اندازه که میتونه فرشته بشه به همون اندازه میتونم شیطان بشه و انرژی های منفی مرتبا درش اینها تولید و بازتولید میشن، نهایتا خود سایکوپات هم میشه. این فردی که فرد ساده لوح خدمتگزار خوشخیال که واردی دستگاه میشه برای خدمت به کشورش بعد سر از زندان اوین مثلا در میاره شلاق میزنه، از روز اول که شلاق زن و شکنجهگر نبود که، والا اطمینان خیلی آدم عادی در کوچه و محله شما بوده یا ما و دوست ما چه بسا بوده، بعد به هر حال از بد حالت اینجوری میشه. بنابراین من میخوام بگم که حرف شما رو میفهمم و این آدم الزاما حالش بدتر از کسی نیست که فهمانش کاملا حق با شماست و اونها به مراتب میباید که سنگ دلتر، به مراتب میباید که دچار جنون بیشتری باشن، جنون انسان سادیسم بیشتری باید در اینها باشه، یک انسان ستیزی بسیار بسیار عمیق میباید در اینها باشه، چرا که اینها به هر حال احساس دارن خودشون بچه دارن، خانواده دارن، به هر حال یا خودشون بچه کسی هستن، پدر مادری دارن که میدونن که فقدان بچه ها چه بلایی به سر پدر مادر میتونه بیاره، اینها میباید علی‌القاعده اینو بتونن بفهمن. ولی وقتی که به هیچ مشکلی دستور شکنجه و اعدام و زندان و حلق‌آویز و سنگسار و هر اون گونه بربریت و تبعیتی که امروز در کشور ما شما شاهد هستید میدن، اینها نمیتونه آدم سالمی باشن. ولی حالا اینها اگر که ما این شکنجه‌گر و اون رئیسش رو در زندان اوین بیارید پیش من بذارید و اینها رو تست کنید، میبینید که احتمالا نمیدونم شاید تفاوتهای هر چیز رئیسش بدتره، شاید هم یکم بهتره به خاطر اینکه خودش عملا وارد این فرآیند شکنجه نشده، چون من از این دیدش نگاه میکنم. ولی به لحاظ اخلاقی اما اگر که بخوایم صحبت کنیم، به لحاظ از دریچه انسانی بهش نگاه کنیم نه علمی بسته، چون در علم آدم خونساز، شما نمیتونید احساساتتون وارد معاینتون بکنید مثلا در پزشکی، این دیگه غلط میشه، باید خونسا باشید. اما وارد دستگاه اخلاقی و ایدئولوژیک اینا بشیم از منظر هستی شناسانه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتا جرم سنگین تره، خطاش غیر قابل قبول تره، آگاهانه تره، سیستماتیک تره، یعنی چه گناهش از این تر مسئلهش بیشتره و چه سیکوپات باشن و چه نباشن، میخواید سالمترین آدم های دنیا باشن، از این منظر که از لحاظ انسانی بهشون نگاه کنیم پشیزی ارزش ندارن، لازمی هر چقدر هم میخواید باسواد باشن، هر چقدر هم میخواید که نمیدونم در فلسفه و منطق و عزم بودشون مطالعه کرده باشن، واقعیت اینه که ضد انسانی هستن، عملی که انجام میدن تخریبی است، با کرامت انسان در تضاده و تنها چه غیر قابل قبول، منتها حالا دیگه اون وقت دریچه رو عوض کن، یعنی از منظر دیگه که به احتمال زیاد نقطه حرکت ذهن شما هم هست من نگاه کردیم.
آقای دکتر، ولی از نظر رفتارشناسی میتونن تفاوت های عمده داشته باشن، حالا اسمشون چیه و نمیدونم هر کدوم از اینا، ولی مثلا لاغت اینجا در آمریکا به طور مرتب میخونیم که سربازانی که من در مورد جنگ حمله آمریکا به عراق مهمم است، سربازانی که سربازان نیروی زمینی هستن و مستقیم درگیر به سرکوب و کشتار مردمان، به مراتب بیشتر بیمار میشن در نظر روانی تا مثلا خلبان هایی که از اون بالا، در مورد جنگ ویتنام هم همین بوده، تا خلبان هایی که میرن از اون بالا مثلا بمب های آتشدان میبینن و حتی میبینن که آتش گرفته، یعنی همین که اشاره کردین واقعا برای من سواله که مثلا این شکنجگری که خودش عامل شکنجه است و یک انسان دیگری رو اذیت میکنه، آزار میده، شکنجه میکنه، آیا از نظر روانی با اونی که یه جایی نشسته حکم میده دو نوع بیماری متفاوت، تقریبا دو نوع بیماری متفاوت نیست؟
به نظر من اینجوری است، به خاطر اینکه اون یکی حکمی رو در یک امر انتظایی رو باش مواجه، در صحنه شاهد این همه زجر و رنج و عذاب اون فرد قربانی نیستن، چون میده که این فردی که شکنجه میکنه هر بار که شلاقش فرود میاره و این همه درد و آهو ناله رو شاهد هست، بالاخره به خودش بر میگرد، یعنی این یک خرچنگی میاد از خود روح و روان خودش هم بالا، یعنی هر بار این باید تمام اون معیارهای عاطفی خودش رو بشکنه، خود شکنجه‌گره، یعنی در درون خود این مرتبا این جدال چیزه، در جریانه، مگر اینکه شما تمام شکنجه‌گرا رو بگیم از اون سیکوپات های مثلا خیلی کلاسیکن که نیستن، واقعیت اینجوری نیست. یعنی چه این روند، یعنی بخشی از این شکنجه برمیگرده به خود اون شکنجه‌گر و تخریبش میکنه و داغونش میکنه. و به همین خاطر است که میدونید سربازان آمریکا از عراق و از بعد ویتنام خب این همه خودکشی کردن، بسیارشون دچار بیماری سیزوفرنی اکتسابی یعنی ریاکتیو شدن و هیچ وقت دیگه ترمیم نشدن و نتیجتا بهبودی پیدا بکنن، در حالی که اون تیم ساره که مثلا نشسته بود از واشنگتن احیانا فرمانساز یا از مثلا نشسته بود چین در ویتنام جمعش رو پیش می بود یا هر جوری، اونها کمتر در صحنه که نبودن، در یکی نبودن، اون وحشت ها رو ندیده بودن. منتها اینها در این حال شما باید توجه داشته باشید اون فرد شکنجه‌گری که میاد عملاً اون فرمان رو اجرا میکنه به نظر من هیچ گونه توجیهی نداره، یعنی ولی اینکه یکی دیگه این فرمان رو صادر کرده ولی این فرد امکانه گزینش از حد اول میشینه که از کارش استعفا بده، چه بسیار پیامدهای در به زندان هم میکنه بره، بالاخره خوب باید بهاشو ببندازه تا هم خودش تخریب نشه هم یک هموطنش. اینه که به هیچ عنوان جرمش کم نمیشه، یعنی نهایتا شما باید یخه فرد رو بگیرید، سیستم تقصیر داره، مشکلات خودش رو داره، منتها نهایتا یخه فرد رو باید گرفت. اگه یادتون باشه در جواب سوال شرمنده‌ای که گفته بود شنانده جوان ما در هفته گذشته یه هفته قبل از اون که گفته بود من اگر خودم بکشم اگر به من ایرادی هست،
خانم شیوا
بله بنده عرض کردم بله به شما ایراد هست، برای اینکه شمایید که زندگی خودت عزیزتری یادگار عزیز به شما یک موهبت الهی یا هرچی به شما دادن، شما وقتی اینو میگیری خودت من یخه شما رو میگیرم، بعد حالا افرادی هستن که شما رو به این مرحله رسوندن میشه اونا هم کتک زد، منتها شمایید که فعلا دست به یک همچین کاری میزه، شما اصلا به پیرامونش هم نباید بیرید، شما به هیچ عنوان بهش فکر هم نباید بیرید. در رابطه با شکنجه‌گر هم همینه، شما نمیتونید بگید که ما فرمان صادر شد، حکم مذهبی صادر شد، فتوا هم مثلا صادر شد، یعنی میگم که امر جهاد ما این چه جهادی است که قراره که انسان کشی باشه،
ماموریم و معذور.
بله مأمور هستیم و معذور دیگه، چرا هم توش نیست نه خیر، اینا قابل قبول نیست در دادگاه وجدان، حالا در دادگاه های مدنی و اینا اجتماعی خون جای خود، ولی بالاخره در دادگاه وجدان و در مدرسه اخلاق غیر قابل قبوله این اشتباه، به هیچ عنوان تو قابل توجیه نیست و فرده که مقصره، حالا فرماندهش و اون کسی هم که دست میده که دیگه بدتره متاسفانه، بالاخره اونم که جرم خودش داره و نقض میکنه تمام حقوق بشر، ولی نهایتا شما باید فرد رو بگیری یخش رو آقا این پتانسیل در تو هست که بین اون همه آدم بالاخره شما میان توی زندان اوین و قزل اثار و کجا و کجا این همه آدم رو یک نسل رو خلاصه کشتین و شکنجه کردین، شما باید پاسخ بدین.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری، میدونیم که دیگه دیر وقته، اگر اجازه بفرمایید بقیه سوال ها رو بذاریم برای هفته آینده.
بله حتما
شدیم مزاحم شما نه.
با سپاس از شما و شنوندگان عزیز، من از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
از شما تشکر میکنم و برای شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم مجدداً. من با شما تا گفتگوی آینده خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، پزشک و جراح در سوئد، درباره رفتارشناسی، اختلالات شخصیت، خودشیفتگی و همینطور پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.